بسم الله الرحمن الرحیم و فعوض انبیه لالله ان الله بصیرون بالحباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی لا ینطقنی بالهدا و الهم نتقو هدیه پیشگاه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات و رحمت محمد و عجل ما بعد از این که یه چند جلسه ای سعی کردیم بعضی از مسائل بحث قیام سید الشهدا رو مطرح کنیم که اصلا مسائل کیا هست، چه معضلات و مشکلاتی توی بحث داریم، بعد از این بحث باید وارد نظریه ها بشیم که چه نظریه هایی مطرح، از تعدد و تنوع نظریات همین خودش قامز بودن بحث رو نشون میده. ما یه وقتی میخواییم برادران اهل سنت رو خلاصه چکیش کنیم، میگیم که آقا شما میگید ما روایاتی داریم که توش هست که مثلا یکون و اثنا عشر امیرا، بعد توی تطبیقش موندید و هی اینا رو چکپیچشون میکنیم خلاصه این کی هن اینا که شما نمیدونید اینا که اینجا اونجایی که اونا میتونن ما رو خلاصه خدمت اون برسن که میگن ما اونجا میگیم شما نظریات متعدد دارید چطور نمیدونید. کامل این بحث مهمی هست، هم از نظر اعتقادی مهمه، هم از نظر سیاسی مهمه، هم ناموس مسائل ماست در واقع بحث سید الشهدا. اینی که نظریات متعدد و نقل ها و اقوال و تفکرات متعدد وجود داره همین نشون میده این مسئله خیلی نیازمنده به کاره، از جهات مختلف قابل بررسی. بعد یه نکته مهم دیگری رو باید لحاظ کنیم که ما اینجا فعلا چون میخوایم نظریات رو مطرح کنیم فقط عنوانش رو میگیم، اونم اینه اگر کسی قائل بشه اون تک روایتی که از سید الشهدا رسیده در وصیت نامشون که من قیام کردم برای این که انعامر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی و اون قبلش هم الا الاصلاح، که این مثلا من خروج نکردم عشر و بتر و مفسد و ظالم و اینا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این ستا اگر محل بحث هست خب اولا چون این ستا رو انتخاب کردیم، خب این روایت سندش صحیحه یا نه، شهرتی پیدا کرده، خب جاهای دیگه هم چیزای دیگه اومده، مثلا فاعذر فی الدعا و بذل مهجته فیک لیستنقذ عباده که من الظلال و حیرت من الجهال و حیرت الظلال. مثلا خب چرا اینو نمیگیرید فلسفه قیام؟ این پنج طریق داره در منابع شیعه، اون یه دونه طریق داره در وصیت سید الشهدا. یکی این که باید اولا تئوری فلسفه قیام سید الشهدا روشن میشه، منطقه ما چون فعلا نظریات رو میخواییم بخونیم خیلی گیر به این حرفا نمیدیم. حالا فرض کنید همون سگانه معروف فلسفه قیام سید الشهدا باشه که فعلا خوندیم، یعنی اصلاح و سیره جد و پدر هم رو من فهمیدون که، اون وقت سوال دیگه از فلسفه قیام نیست، سوال از راه برده، سوال از استراتژی. سلام میکنم، یعنی که برای مثلا امر به معروف و نهی از منکر چطور شد که سید الشهدا صلوات الله علیه این رفتار رو انجام دادن، که دو تا نمونه رو پیشنهاد میکنم حتما تو این موضوع ببینید تا نوبت بهش برسه. یکی تحریر الوسیله از امام تو بحث امر به معروف و نهی از منکر، مسائل 7 8 9 10 11 12 اینا که بحث سکوت عالم مطرح میکنن، یعنی امام به نظر میاد که قشنگ با توجه فلسفه قیام سید الشهدا اونا رو نوشتن، یعنی یه نظری داشته که اونجوری. یکی هم بحث آیت الله سند در این بحث شعائر حسینیشون که میان توسعه میدن به معروف و نهی از منکر رو و میگن این تأثیر مال اون تأثیر معروف، مال بحث تأثیر هست که باید روی مأمور تأثیر بذاره، میگن این مال امر به معروف و نهی از منکر فردیه، امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی تأثیر هم باید داره اجتماع باشه، که بحث به این توجه کرد خلاص. منتها برای اینکه فعلا میخوایم نظریات رو بخونیم، ما میایم میبینیم اول نظریات مهمی که مطرح شده برای پاسخگویی کدوماست، جواب میده یا جواب نمیده، بعد بریم سراغ آیا ببینیم خودمون میتونیم اگر اونا جواب نداد یه نظریه ای ارائه کنیم. یه کتابی هم اخیراً منتشر شده، اینو اگه کسی خیلی بیکار بود پیشنهاد میکنم به من یه پیامک بدین یا من واسه یکی از آقایون پی دی افشو بفرستم، اسمش اینو بهش خواهیم پرداخت مفصل. علت این که این کتابو میگم بخونید چه علتش اینه که ایشون از منظر فقیهانه سعی کرده قیام سید شده رو حل کنه و مدافع نظریه تکلیف خاصه. تاجون فهم تکلیف خاص اینه که امام حسین بچه قیام کرد یا امر امام حسین از اون که این حرفا چه میزنی، امام حسین تکلیف خاص داشت، ما نمیفهمیم اصلا بچه قیام کرد، فقط چون معصوم بود میدونیم اشتباه نکرد دیگه. و تقریبا همه کتابو که حدود 360 صفحه است دقیقا غیر از فهرست آفرش، همش تلاش بر اینه که امام حسین قیام کرد برای تکلیف خاص، سعی کرده همه شبهات رو جواب بده. از این جهت مهمه که ما اونجایی که میخوایم نظر فقها رو مطرح کنیم قاعدتا نمیپذیریم نظر مشهور فقها رو که سر خاصه، برای اینکه بالاخره یه دفاعی ازشون کرده باشیم این کتابشونه، این کتابی که یکی از منظر فقیهانه سعی کرده مسئله رو حل کنه. البته اگه شما حوصله نکردید بخونید، چون ما این بحث رو بارد شاید مثلا 13-14 مطرح میکنیم، احتمالا خودمون حوصله کنیم که اینو مطرح کنیم اگه شما نخوندید. اگه خواستید بگید پی دی اف شو میدم مطالعه کنید. اسمش انگیزه حرکت سید الشهدا است، از آقای مهدی صدری، نشر طوبای محبت هم منتشر کرده سال 94، شاید هم الان هم داشته باشه. پی دی افش هم تو فضای مجازی به وفور یافت میشه. خب اما این فراغ نظریات، در بحث نظریات چون که این بحث ها قبل از این که اینجوری منقح بشه مطرح شده، در بین نظریات خیلی آقا اختلاف های جدی چشمگیر وجود داره، خیلی ها معلوم نیست بین هدف و آثار دوچار عرض کنم خلط شدن، آثار رو مطرح کردن، چه بسا بعضی ها نوشتن نمیخواستن هدف رو بگن، ما الان که سوال اون هدفه خیال میکنیم اونا رجوع هدف حرف زدن و اونا رجوع آثار حرف زدن. عرض کنم خدمت شما که موضع کلامیشون دقیقا خیلی روشن نیست. اما نظریات مثلا این کتاب از این جهت که این کتاب عاشوراشناسی آقای اسفندیاری که چاپ داریم شما
چاپ شد
بهترین کتابی که فلسفه قیام سید الشهدا رو نظریات متعدد رو جمع کرده این کتابه. البته چند تا نظر رو جمع نکرده، یه وقتی نوشته شده در واقع اون نظریات شاید مثلا منتشر نشده، که نظریه شهید صدر رو مطرح نکرده، البته خیلی مدون نیست نظر شهید صدر، نظر آقا رو مطرح نکرده شاید به این دلیل که مدون نیست، نظر ما هم که لایو و اوبه بوده منعکس نکرده، نظر مذاکره چیار هم منعکس نکرده که اونا هم یه نظری دارن برای خودشون بالاخره. اما توی بحث و بررسی از نظریات بهترین کتابیه که بنده تا به حال دیدم از حیث تتبع و جمع‌آوری نقلیات. منتها خود نویسنده خیلی جاها متمایل شده به مباحث آقای صالح نجف آبادی، از جمله مثلا دچار تردید تو علم غیب تفسیری سید الشهدا، یعنی اونجایی که خودش حرف زده خیلی نزدیک شده به مباحث آقای صالح نجف آبادی، سعی کرده با 60-70% مثلا اون مطالب آقای صالح نجف آبادی رو به ثمر برسونه. حالا سال آقای صالح نجف آبادی چه بزرگواری هست و بعدا باید مطرح کنیم. یعنی ما خیلی با نظریات خود نویسنده شاید همراه نشیم، ولی از حیث جمع‌آوری کتاب انصافا نظیر نداره، گرچه توقع بود مقتل جامعه سید الشهدا که دو جلدیه و اساتید مبرزی نوشتن او بیاد کار رو تکمیل کنه، ابدا کار که تکمیل نشده چی چندین پله هم از این کتاب عقبتر هم از حیث نظریه پردازی، حالا یه وقتی اونو میاریم با هم بحث میکنیم، حیرت آور از جهت بیدقتی در پاسخ گویی، هم از جهت نقل اقوال. با اینکه مقتل جامعه توقع بر این بود که یه قدمی جلو بره، متاسفانه چیزی تو این موضوع که خیلی بحث مهمی هست، هیچ چیزی جدیدی اضافه بر این کتاب نداره و خیلی چیزایی که تو این کتاب هست اونجا نیست. این چاپی که من دارم مثلا 87. خب اما نظریات فلسفه قیام، اولیش نظریه‌ایه که 4-5 از این نظریات رو سکولارا خیلی دوست دارن آقا، یعنی دوست دارن یکی این چند تا رو شما انتخاب کنید. اولیش اینه، امتناع از بیعت. یه فیلمی اخیراً این برنامه منتشر شده، قبلاً هم ما یه وقتی بحث کردیم اسمش اون آوردیم که آقای قابل میاد گریه میکنیم که تو خدا فلسفه قیام امام حسین رو تحریف نکنید، ایشون قیام نکرده فرار کرده. با گریه میگه تو رو خدا تحریف نکنید، ایشون قیام نکرده فرار کرده و التماس میگه روز عاشورا من تو رو خدا من نکشت. الان هم خیلی منتشر شده بخشی از این، یه سخنرانی 85 دقیقه‌ای از ایشونه که چند تا 3-4 دقیقه‌ایش این برنامه خیلی منتشر شده. اولین نظریه امتناع از بیعته. میگن آقا اگر ابو عبدالله الحسین کسی کاری باهاش نداشت، بیعت ازش نمیخواستن، همونجا مثلا فرض کنید یزید نامه مینوشت که با حسین ابن علی کاری نداشته باشید، هر کاری دلتون میخواد بکنید با او کار نداشته باشید، یعنی شبیه واقعه حره. البته خود واقعه حره در مورد بیعت گیری از امام سجاد مطالبی هست، به بحث ما ربط نداره، نقلیات خطرناکی اونجا هست در مورد بیعت گرفتن از امام سجاد و حالا بهش وارد نمیشم، فقط گفتم سوال ذهنتون ایجاد بشه که اونجا شبیه این حادثه بلکه اشدش اونجا نقل شده حداقل. حالا اون نقل مشکل داره نداره اینا، اگر فرض کنید میگفتن که آقا ابدا با حسین ابن علی کاری نداشته باشید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، شبیه واقعه حره که تو ذهن شما هست، اینا میگن که اصلا امام حسین کاری نمیکرد. عباراتشون خیلی جالبه، یا ما از پشت کوه اومدیم یا این آقایون خیلی حرفای عجیب غریب میزنه. میفرمان که مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی که از اعظم فقها و مصححین معاصر، خیلی از آقایون درس لمعه ایشون احتمالاً شنیدن، از مدرسین مشهور بود، یه 30 جلدی مدارک عروه داره، عرض کنم تصحیحات فراوان داره، از جمله مجموع الفائضه و البرهان محقق اردبیلی رو ایشون تصحیح کرده و چاپ کرده که خیلی کار مهمیه. یه کتابی داره به اسم 7 ساله چرا صدا در آورد، نقد این کتاب آقای سالی نجف آباده که ایشون میگه من 7 سال زحمت کشیدم این کتاب رو نوشتم، ایشون هم یه کتاب نوشته 7 ساله چرا صدا در آورد و خیلی آقا کتاب عجیبیه. من اگر میخواستم نقد بنویسم به کتاب آقای شیخ علی پناه اشتهاردی رحمت الله علیه نقد وقت نداشتم، یه نقد میخواستم بنویسم به کتاب ایشون نقد نوشتم تا کتاب آقای سالی نجف آباد. حالا عرض کنم خدمت شما که نکته عرض خواهم کرد، ایشون می فرماد که شیعه نمی گوید امام حسین قیام کرد، ایشون سکولار نیست ها، ایشون مجتهد مسلم، بلکه بیرون آمدن آن حضرت از مدینه مکه و از مکه به طرف عراق برای حفظ جان خود بود. شیعیان می گویند اساسا امام حسین قیام نکرده، قصد جهادم نداشته. بعد میاد صریح ترش میکنه، میفرماد که اساسا بیرون آمدن امام حسین از مدینه مکه از مکه به طرف عراق برای حفظ جان بوده، نه خروج، نه قیام، نه جنگ با دشمن، نه تشکیل حکومت، فقط در رفته. بله حالا الان به سوالاش میپردازیم. عرض کنم خدمت شما که یکی دیگه از نویسندگان که شخصیت برجسته شوراپژوهی است و کتابخانه تخصصی امام حسین علیه السلام داره، آقای محمد صحتی سردرودیه که همین کتاب شهید فاتح رو دارن، یک کتاب شوراپژوهی دیگه هم دارن، یک کتاب دیگه هم در مورد تحریف دارن، شازم خیلی مطلب دارن، ولی حرف به درد بخورم تو آثارشون فراوون. ایشون میفرماید ستمگران و زورمداران روزگارش اگر او را به حال خود وامی گذاشتندی، یه یش اضافی بود از ما، او هرگز از آن دو شهر معنوی و عبادی یعنی مکه و مدینه بیرون نمی رفت و کار دیگری را بر عبادت خدا ترجیح نمی داد. اینجا انصافا جا داره آدم مثل سوباسا و زارا چشاش یه 15 سال در طول و در 15 سال در عرض باز بشه، هیچ کاری بر عبادت خدا ترجیح نمی داد. یعنی عبادت فقط همون اونه، بقیه رفتار سید و شهدا یا رفتار مجاهدان را خدا عبادت نیست. خیلی حرف حیرت آوریه. بعد میفهمون امام حسین کارش انقلاب نبود، ما دلمان میخواهد تحرمان بسازیم و داستان را حماسی کنیم. خودش خونده و همین ذهنیت ناخواسته تحریفاتی را به بار می آورد. کار امام حسین انقلاب نبود، قیام هم نبود، کار او اعتراض بود. بعد تازه ایشون عرض میکنم خدمت شما که جلوتر که بریم یه دو دمه قشنگ هم داره که اونو میخوام بخونم براتون. میفرماد که بزرگترین هدفی که در سخنان حضرت از مکه مدینه از مکه به کوفه پیدا بود این بود که نمیخواد بیعت کنند، اسلام اموی را نمیخواد تایید کنند، ولی باز هم این هدف غایی نیست. اضطراب شدیدی در بیان هدف توسط های صحتی توی کتابایشون هست. ما توی پیغام مؤدبانه ای که ایشون یه نقدی به یه جایی حرف ما زده بود با هم پاسخی کوتاهی داده بودیم عرض کردیم که بیان شما روشن نیست فلسفه قیام سید شده چیه. بالاخره خودشون هم میفهمن این هدف غایی نیست، هدف این بود که امام حسین میخواست از مظلومیت خدا بکاهد. این از اون قبلیه، انصافا اجمالش بیشتره. یعنی چی میخواست از مظلومیت خدا بکن؟ بعد ایشون میگه از سیره امام حسنه و اقدام امام حسین از سر ناچاری بوده اصل نیست. اینجا یه دو دمه ای دادن که میگه کربلا اصل نبود، از سر ناچاری بود. شما میتونید این وریا بگن با همون وزن دو دمه هم هست آقا، کربلا اصل نبود از سر ناچاری بود. حسین این وریا بگن آن قیامی که اصولی است قیام حسن است. خب اولا دو تا شخصیت برجسته این حرف رو زدن، مالا برای اینکه صبح بوده خواستیم شما خوابتون نگیره. دو تا شخصیت برجسته ای که مثلا فرد دوم صاحب کتابخونه جامع سید الشهدا است، قریبه به بیش از 10 ساله که بلکه بیشتر شاید 20 ساله که تو این زمین داره کار میکنه. اینجوری نیست که نظریات رو ندیده باشه اینو زده باشه، همه اون نظریات رو رد کرده به این نظر رسیده. توجه میفهمید؟ در مورد کتاب های شیخ علی پناهش تادی رحمت الله علیه، من فقط دوست خاطره از آقای سالی نرفوادی عرض میکنم و به پاسخش میبرم. آقای سالی نرفوادی قریب به این مضمون میفرماد خیلی ها به من نیش و کنایه و نقد نوشتن، هیچ کس جیگر من اینقدر نسوزون که من آقای طلا شیخ حج بنا اشتهاری سوزم. چرا؟ چون آقای اشتهاری تو کتاب مثلا میگه ایشون سردفتر یزید ابن معاویه است، یعنی از این تعبیرات زیاد داره. یا مثلا نویسنده کارمند دفتر مثلا بنی امیه بوده. خیلی تعبیرات تندی انصافا علیه آقای سالی نجف آبادی داره. بعد آقای سالی نجف آبادی میگه بی انصافا من انقدر نقد کردید، ایشون یه جمله‌ای داره اینو چی میگید آقای سال؟ اینان برای چی اینو دارم عرض میکنم؟ برای اینکه خب شما باید فضای فکری نویسنده دستتون باشه که چرا این جمله رو گفته. مرحوم شیخ علی پناهش دادی رحمت الله علیه که آقا اگه کتابش بر ما گیر بیارید خیلی یه کپی خیلی دعاتون میکنم، چون کتاب قدیمیه و اصرف تو اینهایی که کتاب قدیمی دارن من یه کپی ازش داشتم ولی متاسفانه تو اساس کشی باز گمش کردم. ایشون توی اون کتاب یه جمله عجیبی داره، میفرماد اگر خلفا در دین دخالت نمی کردن و فقط حکومت رو اداره میکردن، فتوا رو میدادن دست امام، امیرالمومنین با خلیفه اولون ابدا مشکلی پیدا نمیکرد و اینا ناحق حساب نمیکرد. که همه دعوا این بود که اینا فتوا هم میدادن.
الله یاری هم
همین میدید، حالا الله یاری مثلا لایو و اوبه، ولی خب بالاخره فقیهی که شاید از امام بوده، فقیه برجسته است و استاد اخلاق مرز کنم خدمت شما حوزه قوم بوده، آدم بزرگیه، شخصیت برجستهیه، شخصیت اخلاقی مهمیه. چون؟ شخصیت برجستهیه. خب اینی که ایشون میگه نه قیام نه خروج، باید دید که چه تفکرشون اینه که اصلا خیلی حیرت آوره که شاید امام هم هست. عرض کنم که این استقلال رأی رو عرض کنم خدمت شما، حریت هم نشون میده. اینا از جهاتی مثبته، یعنی یه فرد این تفکرشو بالاخره، یعنی مقهور نظری که خاصی نیست. ولی ایشون قائله که اگر خلفا بیان به حکومت بخوان برسن با امام کار نداشته باشن که امام فتوا بده، عجیبه. یعنی از اون نظریاتیه که خیلی به درده سکولارها میخوره که این نظرها تقویت کنن. این ولی دیگه کامله اصلا میگه ابوبکر هم حاکم باشه هیچ مشکلی نیست، فقط او تو دین دخالت نکنه. اینا تو دین دخالت کردن که ائمه باشون مشکل داشتن. خب این خیلی انصافا از نظر تاریخی خیلی فهم این سخته که واقعا نمیدارم فقط به خاطر مثلا فرض کنید که اونا در فتاواشون از نماز و اینام فتوا دادن مثلا مشکل داشتن، نه اصل حکومت که خودش موقع باعث و بانی بسیاری از احکام ماست. و چطور مثلا طرف حاکم باشه قوه قضاییه رو چیکارش باید بکنیم؟ اینو باید جواب بدن. یعنی چی حکومت داشته باشین بعد ائمه بیان کارشون رو بکنن؟ خب قوه قضاییه دست حکومت نماشون، چه حکومتی قوه قضاییه نداره؟ میشه مثلا همچین چیزی؟ حکومتی که سیاست خارجی نداره، حکومتی که اقتصاد نداره، خب تو هر کدوم اینا وارد بشه تو شهر وارد شده. بعد اون وقت اگر بخواد نداشته باشه که عملا حکومتی نیست، میشه همینی که الان ما داریم. مثلا یه رئیس جمهوری از زیر نظر یه شخصی، اجراییات دست یکی دیگه است، ولی باید اذن بگیره. قایی منظورتون اینه؟ که این که اون نمیشه تعبیرش قاعدتا. اما چه کسی بیاد، هر کسی از راه برسه میتونه مجری احکام شرع باشه یا باید یه صلاحیاتی داشته باشه؟ اگر اینطوری نیست پس یعنی چی که حکومت ابوبکر میتونه حاکم باشه و امیرالمومنین هیچ اعتراضی به اینا نمیکرد، اصلا مشکلی با اینا پیدا نمیکرد؟ به نظر میاد که این مسئله باید یه اسلام شناسی طرف مورد بحث و بررسی قرار بگیره وقتی میخواد نظریهش رو بیان کنه. اما در مورد عدم بیعت باشه، آقا اگر نظر عدم بیعت، ما هم قائلیم عدم بیعت یکی از مقومات قیام سید الشهدا است، اما نه با این تعبیر که امام حسین میخواست از مظلومیت خدا بکاهد. انصافا این روشن نیست یعنی چی. امام حسین میخواست از مظلومیت خدا بکاهد یعنی چیکار میخواست بکنه؟ کجا خدا مظلوم واقع شده بود؟ هیچ کاری رو به عبادت خدا ترجیح نمیداد یعنی چی؟ عبادت یعنی نماز فقط. پس چون بگید هیچ کاری رو بر نماز ترجیح نمیداد، چون میگید عبادت. اونی که تو تعابیر روایی ما هست که هر کاری که لله و فلله انجام بشه توش هم قصد قربت بشه عبادت محسوب میشه. یعنی چی هیچ کاری رو بر عبادت ترجیح نمیداد؟ خیلی حرف عجیبیه. اما بگیم آقا بیعت همه قیام سید الشهدا عدم بیعت فقط اینه، هیچ اقدامی نمی کرده امام حسین اگر ازش بیعت اضطراری نمی خواستن، اجباری بیعت نمی خواستن. خب این همه قبلش مشکل داره، هم بعدش مشکل داره. قبلش مشکل داره، ولی اینکه قبلش سید الشهدا صلوات الله علیه چند تا اقدام کرده و وقتی معاویه نامه می‌نویسه بعد از صلح امام حسن به امام حسین که خب الحمدلله دعوا تموم شده و خدا رو شکر به خوبی خوشی حل شده و من ان شاءالله پول خوبی سالانه به شما میدم که خرج کنید و کاری نداری، خب مثلا التماس دعا. اونجا سید الشهدا فرمود که بزرگترین مشکل عالم اسلام وجود طاغیه بزرگی مثل توه. اگه الان آتش بس امضا کردیم دعوا تموم نشده، زورمون نرسیده فعلا تو رو از لحاظ نظامی شکست بدیم، آتش بس امضا کردیم، ولی مشکل کجا حل شد؟ دعوا کجا تموم شد؟ تا تو هستی بزرگترین بلیه اسلام وجود خودت، کجا مشکل حل شد؟ بعد در سخنرانی های حضرت که اخیراً دکتر پاکچی یه سخنرانی کرده، یادم باشه صوتشو در دسترستون قرار میدم، ایشون میاد میگه آقا سیدالشهدا از ابتدای امامتش بلکه زمان امیرالمومنین ظلم ستیزی در مرامش هست تا قیام عاشورا، مواردو سعی کرده از لحاظ تاریخی اشاره کنه که گزارش گونه جالبیه. آخریش که قبل از قیام کربلا باشه 12-13 و قبلش در منا خطبه منا معروفه که از این فرمات نی اخافان ید رو سهاز الامر، منو بیعت نخواستن از حضرت، بیعت یزیدو، یعنی بیعت یزیدو نپذیرفته حضرت، تو ولادتی هم نپذیرفته، ولی اونجا بحثش یزید نیست، بحثش خود معاویه است. بفرمایید این طاغیه داره دین رو نابود میکنه، یعنی اخافان ید رو سهاز الامر به صحابه و تابعین و بنی هاشم میفرمود. اینم یه نمونه. ثانیاً برای بیعت نکردن چه نیازی بود حضرت بره مکه؟ حالا مکه رو میگید شهر عبادی، میرفت عبادت میکنه، بعد میخواست بیعت نکنه. اگر فرار بود، انصافاً کسی بخواد فرار کنه میره جایی که در دسترس نباشه، خیلی واضحه. اگه فرار بود، حضرت و زن و بچهش میرفت توی بیابونی یه جایی یه غاری زندگی میکرد، همونطوری که چند سال مثلا عمرو بن حمقه خزاعی فرار کرد.
بعد شهر
کجا شهر امن بوده؟ نه اصلا بعد مکه رو حساب کن،
تو مکه مورد تعقیب
شد دیگه، ادامه به فرارش دیگه. خب برای فرار اگر حضرت نه، حالا مکه که امن نبوده، اتفاقا باید امن باشد، ولی هم نبوده، چون حضرت رو میشناختن ترور میکردن. کسی که میخواد فرار کنه نمیره جایی که میشناسنش، که من اگه بدونم میخواد منو ترورم کنن جایی که چهره هم میشناسن نمیره. صحابه حضور داشتن، حالا مکه هم کار نداره، سلم نمکه. از مکه چرا حضرت رفت به سمت کوفه از جاده اصلی با سرعت آهسته؟ کی میخواد فرار کنه زمان جیان میشه؟ یعنی حضرت از جاده سلطانی، جاده اصلی رفت، جاده که همه میدیدنش. زن و بچهشو طبیعیه بگی آقا زن و بچهشو میخواست در بره، اینو میتونه و بگی که میخواست زن و بچهشو نگیرن، تو این کارو میکردن، من که من تحت فشار قرار بدم زن و بچهشو میگرفتن، باش ما زن و بچه رفت به همین دلیل. اما آدم میخواد فرار کنه جاده اصلی میره، تو روز میره، آروم میره، با سر و صدا میره، هر کی ببینه با میشه باش صحبت میکنه، بعد به سمت کوفه میره. اینا هیچ کدوم جواب نمیده. ما هم قائلیم عدم بیعت امام حسین مهمه، ولی این رو اگر هدف اصلی بگیرید اون وقت هیچ جای قیام حضرت دیگه قابل حل نمیشه. باید میرفت یمن، میرفت آفریقا، بیابونا، غارها، جایی که نشناسن، مثل امروز هم که نبود که گوگل ارث باشه، یه جایی میرفت یه بیابونی زندگی میکرد، چهره حضرت هم که نمیشناختن، جای ناشناس که چهرهش منتشر نمیشد که بشناسن. نه این حالا اون یه چیز دیگه است، اون مال ادامه برنامه است. عرض کنم خدمت شما که انصافا برای فرار بدترین جا کوفه است. چرا؟ چون امام در کوفه زندگی کرده زمان پدرش و مردم میشناسنش، خیلی چهرهشو میشناسن. آدم میخواد فرار کنه، میگم امروز شاید بشه عکسه طرفو وانتد بگن منتشر کنن، ولی زمان سید الشهدا اگه حضرت جایی میرفت مخفیانه با لباس مبدل نمیشناختنش، میرفت فرار میکرد. فرار اگر قرار بود، این فرار اینه، فرار هیچ کس هم نمیشناخت حضرت، یه عمری هم شاید مثلا حضرت 100 سال هم زندگی میکرد. بعد اون وقت میخواست فرار کنه، نامه فرستادن کوفیان، دو دفعه قبلا فرستاده بودن، حالا انشاءالله بعدا بحث میکنیم، نامه کوفیان رو جواب بده، سفیر بفرسته، بیعت بگیره. آره فرار کی بیعت میگیره؟ آخه بیعت لل فرار، آخه بعد اون یه حرفی بزنه که بشه دیگه. یعنی برای فرار کی بیعت میکنه؟ انصافا بیعت گرفته حضرت، کوفیان رو سر کار گذاشته، پوشش بوده این. یعنی چی ما بگیم فرار کرد؟ همه قیام برای آقا، طرف همچین فریاد میزنه، اشکش هم جاری، تو رو خدا قیام امام حسین تحریف نکنید، آقا فرار کرد. خب فرار کرد، کوفه چی بود جریانش؟ بیعتا چی بود؟ مسلم رو برای چی کشتن داد؟ مسلم آدم بزرگیه، برای چی فرستادش کشته بشه که فرار کنه؟ میخواست خب مسلم برای چی کشته شد اونجا که امام فرار کنه؟ خیلی عجیبه واقعا. یعنی نشون میده که مسئله بغرنجه که بعد از گشت و گذار به این نظر رسیدن. نظریه فرار انصافا هیچ مدلی قابل فهم نیست. یعنی این ماییم و این حرفای مشهور قیام سید الشهدا، فرار فقط برای این که نکشندش، اون وقت اینجاست که اون وقت بحث خودکشی مطرح میشه. یعنی اگر وگرنه آخه چه روشی آدم انتخاب کنه؟ یا بعد بگیم نمیدونیم برای چی اینجوری فرار کرد، اوغلا یه جوری دیگه فرار میکنن، میخوان فرار کنن، سید شده عقل اوغلاست. حالا یا بعد لاتل قبیدی کنه تحنوکه رو بگیم معاذ الله، کما اینکه گفته شده اصلا علت این که این شبه مطرح شده مال این نظریه هاست. نظریه جوریه که قابل فهم نیست که کسی مذهب دیگه که امام معصوم ندونه میگه لا تلقو بایدی کنه لب تحلوکه، این چه فراری آخه؟ یعنی شما این فرار میخواست بکنه، مثلا این اموری که من میخوام فرار کنم به سمت زندان قزلحصار فرار کنم، به سمت اوین فرار کنم، واقعا این چه فراری؟ یعنی به سمت دشمن که آدم فرار نمیده، اون فقط خداست که حربت و منکه الیکه، بقیه جا الالله نیست که فرار، خیلی واضحه.
بله بله، کسی که این قول دادن، این نظر دادن، با دیدن اینها
حتما دیدن، حتما دیدن، بله.
این سوال است، شما اثبات کردید که اینجوری نمیشه، ولی اینا
بازم نظر داشتید. حالا اینا بالاخره چون نظریات دیگر و اشکالات عدیده تری دیدن، مجبور شدن این نظر انتخاب کنن. یعنی وقتی شما شبهه محصوره میشه، یعنی اینکه شما نظر پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی ذهنت نمیرسه، میگه از نظریات موجود این بهترینه. نکته بعدی که اخیراً هم یه بنده خدای مطرح کرده اینجا، البته ایشون نویسنده بزرگوار آقای صحتی غرض سیاسی نداشته، بعدن این نفر برای سوء استفاده سیاسی این حرف زده که کربلا اصل نبود، از سر ناچاری بود، آن قیامی که اصولی است قیام حسن است. قیام حسن که اصولیه یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ یعنی آتش پس منظوره دیگه، چون اون قسمت اولش که قیام حسن، قیام امیرالمومنین هم همون جوریه. یکی هم اخیراً گفته که در اسلام نه جنگ اصل نه صلح، گاهی صلح حدیبیه است گاهی فتح مکه. این انصافاً بالهزله اشبه منه بالجده، نظرم اینجا با آقای صحتی نیست، اون شخص سیاسیه. چرا؟ برای اینکه آقا کجا گفتن جنگ با کافر، دشمنی با کافر حربی، عرض کنم که پیروزی و ظفر بر دشمنان خدا هر وقت خاصی میتونی آشتی کنی؟ نه آقا، اصل بر جنگ، اصل بر نابود کردن اوناست، مگه توان نداشته باشی؟ وقتی توان نداری به اضطرار میفتی، اون وقت نظرات دیگه هم مطرح میشه. اینجوری نیستش که شما هر وقت دلت بخواد میتونی بجنگی، هر وقت دلت بخواد میتونی صلح کنی. یعنی آیا رسول الله تو فتح مکه میتونه صلح کنه؟ یعنی هنگامی که پیروزی ایشون بر دشمنان خدا آشکار بود صلح میکن؟ داریم آقا، میشه همچین چیزی که بگیم هم جنگ داریم هم صلح داریم؟ بله، باید با دشمن خدا جنگید اگر شرایط مثل زمان امیرالمومنین مثلا، ولی اگر یه شرایطی بود حکمیت رو به ما تحمیل کرده، اون تحمیل میشه عنوان دوم، عنوان اول نیست که. یا امام حسن هم روز اول میتونست بره با معاویه صلح کنه که بگیم هم جنگ داریم هم صلح داریم، این خیلی مغالطه آشکاریه. اگه امام حسن صلوات الله علیه لشکر داشت، کسی جرأت داره بگه میرفت با معاویه صلح میکرد؟ معنی داره. تو نامه خود زیاد جادن هست که طغیانگر بزرگ تویی. خیلی مغالطه است این. حالا اینجا نویسنده من یقین دارم بحثش سیاسی نبودم چه حرف بزن. اخیرا تو همین محرم امسال یه بند خدایی که تخصص داره در بسر قیام امام حسین و رفاقت با یزید میگه که بله امام آقا در اسلام هم جنگ داریم هم صلح داریم، تابع شرایطه. این مغالطه است. در اسلام جنگ با دشمن داریم تا جایی که نتونیم، وقتی نتونیم میریم، یعنی اول گزینه روی میز اینجوری نیست، اشداء علی الکفار یا رحماء مع الکفار، هر کدوم خواستی انتخاب. اول که این نیست، اول جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهمه، اول جنگه. اگر جواب نداد، توانشو نداشتیم، اصل اسلام نابود میشد، تمام مسلمین از بین میرفتن، یه حرج عظمایی بود، یه مصیبت بزرگی بود، توانش نبود. خب خیلی واضحه، بعضی وقتا ما این توانش نبود مقصریم توش، گاهی نیستیم. ما در صلح حدیبیه مقصر نبودیم، هنوز نهال اسلام بارور نشده بود که زورش برسه با اونا به جنگ کامل، یعنی کسی مقصر اونجا نبود، ولی توان نداشتیم. اگه اونجا میخواستیم با جبهه اونها بجنگیم، توانش رو نداشتیم، توان پیروزی نداشتیم. غیر از این که اونجا اهداف تبلیغاتی هم داره پیغمبر، یعنی من دین رو تبلیغ کنم. اما تو ماجرای مثلا امام حسن علیه السلام، خب اینجا یه عده مقصر بودن برخلاف اون حدیبیه که کمک نکردن به حضرت، یاری نکردن. خب اصل بر یاری نکردنه، اصل بر نمیفهمیم گفتن اصل قیام امام حسن یعنی چه. یا بگیم میشه قیام امام حسن علیه السلام، منظورمون از قیام امام حسن صلح. جالبه که کربلا با این خون و خون ریزی قیام نیست. خیلی جالبه، عبارت ایشون این بود دیگه، دودمه رو الان با هم میگیم آخرش. میفرماد که قیام هم نبود، یه اعتراض بود، انقلاب هم نبود. آقای شیخ الفنای رحمت الله میفرماد نه خروج بود، نه قیام بود، نه جنگ بود، نه حکومت. اون روش امام حسین هیچی نبود، اسمشو اعتراض بذارید. اون وقت صلح امام حسن اسمش قیامه، آن قیامی که اصولی است قیام حسن است. خیلی جالب انصافا، یعنی گاهی حرفای عجیبی آدم میشنوه. اگر امام حسن علیه السلام نیرو داشت به این قیامی که شما میگید قیام میگرد، یا به جنگ ما معاویه میپرداخت؟ به نظر از ادله روشنه دشمن فرضی باشه. آخه دشمن زمان امام حسن معاویه است دیگه، دشمن شماله یه. بعد اصلا از مسلمات تاریخه، از خود حضرت هم هرچه نقل شده علت آتش بس اینه که میفرماد که دیدم چهار تا دونه شیعه ای هم که از کشته میشه، یعنی اسلام از بین میره، اون جبهه حق نابود میشه. مثالش اینه، ما صدام اومده مثلا با ما جنگیده خرمشهر گرفته، میگیم خب آن قیامی که اصولی است قیام حسن است، آقا این خوزستان رو بگیرید، اگه میشه با باقیش کار نداشته باش، لطفا حداقل یه چند سالی جاده خدا بده بذار ما زندگی کنیم. میگیم قیام اصولیه، میشه اینو پذیرفت؟ بله. تو همین جنگی که ما با عراق داشتیم، اگر تمام توانمون رو میگذاشتیم تلاش میکردیم، بعد میمدن بعض از ما میگفتن آقا ما توان پیروزی با اینا نداریم، جنگ رو ادامه بدیم، به جای استان مثلا خوزستان سه تا استانمون اشغال میشه، هیچ راهی نداریم. اینجا ممکنه بگیم اب نداره، این شکست رو میپذیریم، یه استان میدیم باقی رو ندیم. ما هم قبول داریم، ما هم نمیگیم همه باید کشته بشن، اما این کیه؟ این اینجوری نیست که میشود جنگ کرد، میشود صلح کرد. مال وقتی که توان دفاع نیست، ما ناامیدیم از پیروزی، ناامیدیم از اینه که بیشتر از این عرض کنم اشغال ندیم، کشته ندیم، احتمال اغلایی داره که ما بتونیم پیروز بشیم. اما اگر اینا نباشه، خب بله ما بزنیم آقا یه استان رو بدید که بقیه کشور حفظ بشه، اغلایی. کما این که فقها زمان جنگ ما با روسیه و اون قراردادهای ننگین، فقها خیلی حرف نزدن، چون ما از نظر نظامی بله مشکل بزرگ وجود قاجاری ها بودن که بیورزه بودن، ولی وقتی جنگ کردن، حتی بعضی مجتهدان رفتن در جنگ شرکت کردن و در جنگی با روس شکست خوردیم از نظر نظامی، خب امر دایر بر این بود که بیان کل ایران رو اشغال کنن، شاه قاجار عزل بشه، خب بشه، بعد جاش کی بیاد؟ جاش مثلا گیرینوف بیاد، جاش مثلا یه جنرال روس بیاد ایران بشه استانی از استانهای روسیه، یا نه یه استان بدیم با این همه مصیبتایی که دست کافر میفته باقی رو حفظ کنیم. خب مجبور شدن. ما که تو این حرفی نداریم، ولی این نیست که از اول این، خب از اول اشغال میتونیم وا بدیم، اشغالمون کنن، میتونیم بجنگیم. آخه این خیلی انصافا سخت از ادله برداشت میشه که بگیم دو تا نظر است در اسلام، هم جنگ داریم هم صلح تابع شرایط. نه خیر آقا، با کسی که محدور و دمه، کسی که نابودی او واجبه، باید بجنگیم. اگر نتونستیم ریالون به اندازه اضطرارمون، میزان حرج و میزان اضطرار و اکراه و شرایطمون هرچی کمتر ضرر کنیم بهتر، بتونیم مثلا یه شهر بدیم نه یه استان، این بهتر.
صحبت شما
نه نه آخه این نه نه وقتی نه تابع شرایط اینا عرض هم نیست که، اینا در عرض هم نیست. شما اول کار گزینتون جنگ با دشمنه، مگر اینکه نشه، یعنی این گزینه اگر منتفی بشه بعد سراغ صلح میرید. میشد اینجوری بگیم، میشد بگیم اول بنابر صلح، اگر نشد چی؟ فرق داره دیگه. یعنی شما اگر توان جنگ داری انتخاب نداری.
میشه که این حرف
رو دو نه دیگه، اگر معنی نداره این حرف رو بزنی،
زمانی معنی میده که جنگی هم باشه.
نه صلح زمانی معنی میده که ما درگیری داریم،
درگیری
حالا میتونیم بجنگیم یا صلح کنیم. خب پس این ما نمیگیم تابع شرایط اول، که میگیم اول بنابر جنگه. مثل این میمونه که آقا شما برای نماز تطهیر میخوای، این ماهیه باید باشه، وقتی نیست سراغ تیمم میری. نه اینی که بگیم که هم اینو داریم هم اونو باید ببینیم، یعنی واضح شما اینجوری نمیگید که، میگید بنابر طهارت ماهی است، نشد بینیم سراغ راه بعد.
اون چیزی که
این حرفو میتونی 100%
درگیری اول پیروزی ما مهمه، اگر نشد
صلح کنم. خب دیگه اینجوری نمیدین در عرض قرار داد دیگه، یکی اولویت داره بر دیگری، حرفم همینه. میگیم یکی اولویت داره بر اون یکی، واضحه. اگر شما توان جنگ داری، گزینه دومی اصلا مطرح نیست. توجه می‌فرمایید؟ دیگه هم عرض نمیشن. ما همینو میگیم، سلام علیکم عزت، اصلا هم عرض نیستن دیگه. عرضم دقیقاً همینه، هم عرض نیستن ابدا. اگر توان هست اصلا نوبت به صلح نمیرسه.
توان پیروزی باید باشه،
توان پیروزی یا اقلایی توان پیروزی، نه حتما
توان پیروزی ما رو از با صلح نمیشه
همچین. یعنی چی؟ چجوری؟
مثلا
هدف امام حسن مشتاق یه پیروزی. نه اینا که میشه حرفای منبری، یعنی که بگیم امام حسین بر معاویه، امام حسین بر یزید پیروز شد، از نظر نظامی که پیروز نشد، ما بحث اون نظامی هست فعلا. یعنی از لحاظ نظامی امام حسین در کربلا شکست خورد. ها ما وظیفه داریم اگر توان داریم پیروز بشیم از نظر نظامی، همون نظامیه. کمون که امام حسن هم وظیفه داشت پیروز بشه، امیرالمومنین وظیفه داشت پیروز بشه، و گزینه صلح و آتش بس و اینا مطرح نیست اصلا. یعنی اگر قرار کسی رو شک داشته باشیم محدور و دمه، شک داشته باشیم باید اصلا نباید بجنگیم. با وقتی وارد جنگ میشیم، برای همین در اسلام میفرماید بی خود اسیر میگیرید. در سوره مبارکه انفال در فکرم توبه هم هست، 43 توبه احتمالا، که حتی یفخن فی الارض ایسر چونید هست. میفهمید برای چی اسیر گرفتید؟ یه عده میرفتن توپولار پیدا میکردن اسیر بگیرن، مثلا این پول داره، این اگه اسیر بگیریم مثلا پول خوبی میده، میگه بکشیش، جنگه، اگر حق نداری بکشی، اصلا جنگ اشتباهی را انداختی، با برادر دینیت بی خود درگیر شد، اصلا مثل اینکه من و شما با هم درگیر بشیم، حق نداریم درگیر بشیم، اصلا حق جنگ نیست. اما اونجایی که جنگ هست باید بگو، یعنی چی اسیر بگیر و مماشات نداریم دیگه، اونجا باید بجنگیم تا پیروز بشیم، بعد گزینه‌ای نداریم به عنوان صلح، مگر اینکه میگم آیا کسی میتونه بگه پیغمبر در فتح مکه میتونه صلح کنه؟ خب یه گزینه این بود که حالا من میتونم پیروز بشم و کفر رو نابود کنم، ولی حالا برای اینکه مثلا برد بشه فعلا 6 ماه بهتون وقت میدم، با اینکه من قاهرم. اینه ما اینکه بگیم بگیم جنگ و صلح عرض همن، عرض هم نیستن. وقتی جنگ مشروعه وظیفه جنگه، مگر اینکه توان نیست ما هم قبول داریم، حتی ما اشغال هم قبول داریم، حتی ترکمنچای هم قبول داریم، وقتی توان جنگ نداریم نابود داریم میشیم، برای اینکه اصل اسلام نابود نشه میگیم آقا نصف کشور رو بده نصفش رو نگهدار، قبول داریم، منتها اینا هم عرض نیستن، برای همین عرض کردن مغالطه. اینی که بگیم در اسلام هم جنگ هست هم صلح هست، گاهی جنگ میشه گاهی صلح میشه، مگر اینکه ایشون اون گوینده خیال کرده باشه ما های آدم های دوگمی هستیم که میگیم ابدا در هیچ صورتی هیچ صلحی قبول نیست، بعد شبهه مشروعیت آتش بس امام حسن داشته باشیم، عدم مشروعیت صلح حدیبیه داشته باشیم، اون جواب ما بدن. واضحه که ما همچین شبهه‌ای نداریم، کی همچین شبهه‌ای داره؟ یعنی شما یه نفر در تاریخ پیدا کنید که صلح حدیبیه رو خلاف شهر بدونه، خلیفه دوم فقط میدونه. ترجمه کنید، یعنی چون قائل نداره، این نوع بیان مغالطه است، اصل بر جنگ، توان نداشته خب سوال میکنه. خب ما باید یه فکر دیگه جواب واسه ساعتمون بکنیم، چون رفقایی که میان به احترامشون نمیدونیم بحث و وقتی تشریف میبرن ادامه بدیم یا عرض کنم ادامه ندیم.
ظاهرم مشکل حضرت عالی که
مشکل بنده
احتمال این که تو ساعت دیگه بینیم بود
بزرگواری نه ساهرن که توفیق نداری،
مگه این که رفقا بخشی از ساعت و قبل نماز بیام
حالا شاید درس های بعدیشون یه صبح خیلی اذیت بشن، یعنی
اگر واقعا راهی نباشه دیگه حالا این تنها راه دیگه، چون ما اینکه مجددن هم بخواییم
مزرم آجا
باشیم
یه خوده من توفیقش اصلا ندارم، یعنی زمان دیگه الان نه دست هست نیست،
یه چیزی نیست که بشه راحتی جبرانش.
پس
بعد ادامه بدیم
توی جنبندی این نظر امتناع بیعت، باید بگیم همونجوری که آقای صحتی خودشون فرمودن این هدف غایی نمیتونه باشه، چون اگر بگیم فرار، قبلش حضرت تحرکاتی داشت که مسلما فرار نبود، مثل جمع کردن نخبگان سیاسی دینی جامعه، بزرگان صحابه و تابعین و سخنرانی برای اینا بود، این مال قبل از کربلا. در مسیر کربلا حالا مکه رو هم با مثلا اغماز بپذیریم، از اون به بعد حرکت سیدالشهدا به صورت عمومی عرض کنم روزانه سرعت عادی در جاده سلطانی به سمت کوفه، اینا هیچ کدوم فرار نیست، یعنی بهتر اون نظریه تکلیف خاص رو بگن، خیلی بهتره که بگن نمیدونیم چرا این کار رو کرده ازت، بهتره تا بگن فرار کرد بعد فرار به سمت کوفه کرد، واضحه که فرار به سمت کوفه اصلا قابل فهم نیست، به ویژه بعد از شهادت از مسلم. خبر شهادت از مسلم که به حضرت رسید دیگه بعدش برای چی فرار به سمت کوفه؟ یعنی هیچ جوری، یعنی شما بگن همه گفتن نرو کوفه، سعی کردن بگن همه گفتن نرو کوفه، بعد حضرت رفت. ممکنه بگه آقا کوفه خب مثلا سرباز بود، نیرو بود، طرفدار داشت، از فرار کرد به سمت اونا که ازش حمایت کنه. که ما عرض کردیم بخواست فرار کنه ازت میتونست بره جایی که کشی نشناسدش. بعد از شنیدن خبر شهادت از مسلم دیگه فرار به سمت کوفه معنی نداره، مگر اینکه شما بگی قرار عبیدالله رو نابود کنه ازت. عبیدالله اومده شهر رو گرفته، اون همه نیروی حضرت مسلم رو هم متفرق کرده، خود از مسلم کشته، بعد امام حسین برای فرار داره میره کوفه. این انصافا قابل فهم نیست.
یه مطلبی هم خودم گفتید که فرار میکنه سمت کوفه، فرار کنه میرن به سمت کوفه که خودشون به جای مسلم مثلا صحبت بکنه با مردم.
نه دیگه اون فرار نمیشه دیگه، اون باید بگیم حضرت دنبال یه اقداماتیه، مثلا گفتن آقا مسلم باشه، مسلم زورش یه قدری بوده، شما شخصیت برجسته ای، شما یه توان دیگه،
فرار باشه برای اینکه اگه خودش بره میتونه اونا رو،
یه این فرار نمیگن دیگه، باید جنگ بکنه از آدم بخواد فرار یه چیزه، جنگ یه چیزی،
فرار میکنه اونجا وقتی اونجا نیرو به دست آورد و موضع جنگ میکنه.
خب این فرار بهش نمیگن دیگه، توجه کنید، فرار یعنی اینکه شما نمیخوای، این فرار رو مقابل جنگ قرار دادن، وگرنه اون میشه همون قیامی که بقیه میگن دیگه، داره میره کوفه رو مثلا مردم متقاعد کنه، بسیج کنه، فرض بفرمایید که عبیدالله رو ساقط کنن، بعد کوفه رو بگیرن، بعد یه حکومت تشکیل بدن. به اینکه فرار دیگه نمیگن دیگه، فرار به این نمیگن. خلاص عرض کنم خدمت شما که یه حرفای دیگه ای هم اسفندیاری اضافه کردن، نه برای نقد ایشون میگه آقا اولا این ناظر به مرحله ای از حرکت امام، نه همه واقعیت. حالا خوب شده چیزی رو یادم اومد، اینو بگم. این که بگیم ما دلمون میخواد قیام امام حسین رو حماسی کنیم، این خیلی انصافا حرف حیرت آوریه. اگر کربلا حماسه نیست، اصلا شما تو ژانر حماسه یه حماسه معرفی کنید، بگید کربلا حماسه نیست، ما دلمون میخواد حماسیش کنیم.
حادثه،
نه حادثه با فرهنگ یه بحثه، این که حماسه هست کربلا یا نیست، یا حماسه یعنی چی؟ یعنی سلحشوری، این یعنی چی آقا؟ اگر کربلا حماسه نیست، اصلا شما یه مده یه حماسه بگید، اصلا حماسه داریم؟ اونی که رستم و سهراب میگه حماسه، یا الیاد و اودیسه هومر رو میگه حماسه، انصافا به کربلا برسه نمیگه حماسه. سوگ سیاوش و مرگ سهراب اینا مگه حماسه نیست؟ حماسه است دیگه. اصلا اگر امام حسین کارش حماسی نیست، چیه که شما میگی ما دلمون میخواد حماسی کنیم؟ این رو آقای صالح نجف آبادی هم متاسفانه میگن، میگن ابدا چه حماسه یه که حماسه نیست. بعضی وقت آدم میخواد یه نظری بده، چشمش رو میبنده رو واقعیات. یعنی واقعا کربلا اگر بهش نگیم حماسه، عناصر حماسه چی آقا؟ از جان گذشتگی، شجاعت، رزماوری، عدم سرخم کردن مقابل ظلم. یعنی رفتار زینب کبرا در اسارت حماسه نیست؟ و سراب اون اطفال کجا اظهار عجز کردن؟ یک مورد تاریخ دشمن نقل کرده اظهار عجز کردن، غیر از مثلا برای پدرشون یا سید الشهدا گریه کردن، جای دیگه هم داریم برای مثلا چیزی دیگه هم گریه کردن، اظهار عجز کردن. یا تو روز عاشورا اون شهدایی که دارن تکه تکه میشن و زمین میفتن، میگن علیکم من السلام یا ابا عبدالله هل وفیتو، اینا این حماسه نیست. پس چیه یه مدل حماسه؟ اول ما بگید اصلا های حماسهی وجود داره در عالم؟ یعنی بعضی وقتا آدم احساس میکنه که زبان ما خیلی با هم متفاوته. یعنی که حماسه نیست کربلا، پس چیست؟ حالا ما برای این که سید الشهدا خاص حماسه آفرینی کنه نمیگه این هدفشه ها، اما بعضی وقتا از عبارات استفاده میشه که بعضی چیزا زده بشه. این مادلمو میخواد حماسه آفرین، حماسه درست کنیم، خیلی خوشمون میاد. اون دو تا جوانی که میان گریه میکنن میگن داریم میریم میدان، حضرت فرمود بابا یک ساعت دیگه در آغوش جدم رسول خدایی بچی گریه میکنیم، میگن نه ما که کشته بشیم که طوری نیست، بعد از ما شما چیکار میکنید؟ خب اگر اینا حماسه نیست یه حماسه ما معرفی کنید از اینا حماسی تر باشه. و مثلا رزم‌آوری قاسم بن الحسن، اگر اینو به عنوان داداش سهراب فردوسی گفته بود تای حماسه بود که یه نوجوان بره اینجوری بجنگه، اونجا حماسه است، اینجا که امام حسین بود اینجا حماسه نیست. ما دوست داریم حماسه درست کنیم. اصلا رجز خوندن یه نوجوان غیر بالغ جلوی 30,000 لشکر، آقا این مثل این میمونه که 30,000 تا داعشی وایساده باشن یه نفر بره سینه سپر کنه، یه شعار شوخی نیزین، اصلا صداها تو سینه ها حبس میشه. این حماسه نیست. چی حماسه است؟ یعنی گاهی یه چیزایی انکار میشه که خیلی واضح و روشنه، نمیدونه آدم دنبال چی می. نمیخوامم الان مثلا یه شخصی رو نسبت سیاسی بدم، این سیاسی همونه بحثای جدیده، مثل سال نجف آبادی بحثشون سیاسی نبود بنده خدا، اما که بگن هیچ حماسه ای نیست و ما دوست داریم حماسه درست کنیم. خب ما شما که دوست ندارید حماسه درست کنید بگید اصلا حماسه چی؟ حماسه رو چی بهش میگن؟ اینی که یه شخصی تا کمر توی آب بره تشنه بیاد بیرون حماسی نیست؟ پس چیه حماسه؟ کربلا انصافا همش حماسه است. میگم حالا ما نمیگیم امام حسین لل حماسه مثلا لل ملحمیه به قول عرب ها قیام کرد، ولی ملحمیه که هست، این حماسه که روشنه. همه شما یکی که شهدا نگاه کن، آبس مثلا مسلم نوسجه داره از دنیا میره، میگه رفتم بالا سرش در اوج تشنگی اوج زخم، میگه دستشو بلند کرد به من اشاره کرد قبل از او باید بمیرید. به این چی میگن؟ امام حسین نباشه، فرض کنید یه معشوقی، یه محبوبی، یه سردار رومی هست، سربازاش جلوش افتادن، اونی که داره از دنیا میره بعد از ده ها تیر و زخم به اون یکی گلادیاتور میگه قبل از او که فرمانده. آخه این انصاف هم خوب چیزیه، اینا حماسه نیست، پس چی حماسه؟ یعنی بعضی وقتا هم نمیدونه چی رو انکار میکنن. این جمله خیلی حیرت آوره که ما دلمان میخواد قهرمان بسازیم و داستان رو حماسی کنیم. خدایی شما یه قهرمان بگید که قهرمانتر از اینا باشه، بعد ما نمیخوایم. به نظر میاد وقتی آدم هدفش بیانی مسئلهیه، خلاصه تو بحثای مباحثه میگن طلبه تو مباحثه باید انصاف و رعایت کنه. قهرم اگر کربلا توش قهرمانی، ما قائلیم شکست خورده از نظر نظامی، این که حرفی نیست، ولی قهرمانی هست دیگه، بطوله و ملحمیه و اینا هست واضحه. من یعنی که خب یکی توضیح بده یا قهرمانی چیزی هست؟ اصلا اگر اینا قهرمان نیستن کی قهرمانه؟ پس چطور اونجا که امیرالمومنین توی احد 60 ضربه شمشیر میخورن ولی از پیغمبر دفاع میکنن، اونجا جزء قهرمانی‌های امیرالمومنین میگن؟ بعد به اینجا که میشین ما دلمون میخواد قهرمان درست کنیم. عبارت های اسفندیاری که نقد کردن نظریه رو اینه، میگن اولا یه مرحله است، بله عدم بیعت و کشته نشدن بخشی از اهداف امام باشه که باید شما اهداف اصلیش رو روشن کرده باشید که بگید این چرا امام مثلا امتناع از بیعت کرد. اولین مطلبی که باید از این آقایون پرسید اینه، آقا ایشون میخواست بیعت نکنه، خب برای چی میخواست بیعت نکنه؟ بیعت میکرد کشته نمیشه، چرا؟ چون این هدف امام اینه که بیعت نکنه، خب بیعت میکرد مثل بقیه ائمه، مثل امام سجاد که مقابل یزید قیام نکرد، تو واقعه حره کمک نکرد. ما برای امام سجاد هم میگیم اشهد ان لا اله الا الله امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، ما برای همه ائمه میگیم جاهدت فی الله حق جهاده امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، اشهد ان لا اله امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. برای همه ائمه میگیم، شک داریم که ائمه امر معروف و نهی از منکرن، جاهدتم جاهدوا فی الله حق جهاده، شک نداریم. چه چه نیازی بود ازت بیعت نکنه؟ از این خودش اول کلامه، بیعت نکنه که چی؟ خب تقییتاً بیعت میکرد، اضطراراً بیعت میکرد، اکراهاً بیعت میکرد. از بقیه ائمه که ساکت بودن و این بیعت محسوب میشه در برابر سلاطین جور زمانشون، مگه بیعت دلی کردن، بیعت حقیقی کردن؟ اضطراراً اکراهاً ساکت بودن، تن دادن به قدرت ظلمه. امام هادی ما رو مجلس شراب میبرن، میگه حضرت میفرماد که آره تو بعضی نقلا حتی ای امیر مؤمنان مرا عفو کن از اینکه این کار رو انجام بدم. خب چرا امام حسین این کار نکرد؟ اینو باید حل کنیم. میگه بیعت نکرد، میخواست فرار کنه. بعد چی فرار کنه؟ و ائمه دیگه امام هر کدوم مخواستن جلوی سلاطین جورشون بایستن، اگه امام صادق مخواست مقابل منصور بایسته، خب منصوری که نفس زکیه رو من قبول ندارم، ولی از نظر حیث اجتماعی خیلی شخص محبوب دینی محسوب میشون. اصلا ما رو دوچار چالش تو بحث مهدویت کرده و اهل سنت رو، که المهدی و من ولد حسن، یا مثلا اون روایت معروف که اسمه اسمی کنیت و کنیتی، اینو کردن اسمه اسمی و اسم ابی اسم ابی، چون محمد نفس زکی محمد ابن عبدالله، پدرش یه رو به زحمت انداخته، ولی از لحاظ اثباتی در چهره ایشون بین مردم جوریه که ابو حنیفه مرش وجود میفرستده. بنی عباس باش بیعت کردن، بعدن کشتنش. یعنی بنی عباس گفتن ما قیام داریم میکنیم به مردم، برای چی جلوی بنی اومی پیروز شدن؟ گفتن داریم قیام میکنیم که حکومت بدیم به نفس زکیه. بیعت کرده بودن باش، بعدن اومدن کشتنش. خواهی امام صادق هم وای میساد جلوی منصور دوانیقی، همونی که نفس زکیه رو کش. خب امام صادق هم علنن رسمن میکش، نه که سم بدن و بعدن بگن ما نکردیم این کار. هر امام ما مقابل سلطنت جور زمان خودش علنی وای میساد میکشتنش. خب چرا امام حسین بیعت اضطراری یک راهی تقیه ای نکرد؟
برای عفو.
بله؟
نه
نه نه، اونجایی که حضرت هادی میگه اصلا من یعنی حکومت رو قبول دارم، عفو کنید، یعنی منو وادار به شرابخوری معاذالله نکنید. من نمیگه که اصلا تو کی هستی، به عنوان حاکم پذیرفته تش ظاهره. این ائمه ما درسته بحث طغات و نمیدونم سلاطین جور و اینا رو مطرح میکنن، ولی در ظاهر تقییتاً هیچ عکس العمل نظامی ندارن. خب چرا اصلا امام حسین بیعت نکرد؟ با صاحب نظریه عدم بیعت باید جواب بدید. ما فعلا همون نوبت به نظری پردازی خودمون نرسیده. بفرمایید، توجه کردین؟ یعنی ما بحثمون این نیست که امام حسین چرا بیعت نکرد جواب بدید، اون باید خودمون هم جواب بدیم این سوالو یه وقتی. ولی فعلا این گروهی که دو تا بزرگوار عالم شیعی که گفتن امام حسین فرار کرد بیعت نکرد، خب چرا بیعت نکرد؟ اینا باید جواب بدن که نگفتن. بیعت چی میشد؟ بیعت به چه معنا بود؟ همون کاری که امام با معاویه کرد با یزید هم میکرد. این نظریه به نظر میاد ابعاد مختلفی ضعف جدی داره. به قول نویسنده میگه آقا امان نامه دادن، یزید امان نامه داد به عبدالله جعفر، گفت اگر حسین ابن علی بیعت کنه این امان نامه مکتوب. بنده که عرض میکنم آقا اگر امام حسین تقییتاً سکوت میکن، امان نامه مکتوب چه؟ به وزنش طلا هم میخواست میدادن. برای کوچکتر از امام حسین این کارو کردن، چون حکومتی که مشروعیتش محل خدشه است ابدا دلش نمیخواد پسر پیغمبر بکنه. یعنی کشتن پسر پیغمبر برای یزید سخت‌ترین کار ممکن بود. بعد از قتل امام حسین هم گردن نگرد، گفت من نکشتم، عبیدالله کشته. یعنی نمیتونه دفاع کنه از فعل خودش. خب برای چی باید بکنه؟ امام حسین بگه من با یزید هیچ مشکلی ندارم و حکومت او رو پذیرفتم، تقییتاً ایناش کار ندارم، به هر عنوان اعلام کنه من تعارضی با حکومت یزید ندارم. دیگه نفرماد مثلی لا یو با یو مثله یزید و رجلون تاهر برخم، علیهش اقدامی نکنه علنی، چون خودش رو بذاره جای این سلاطین جور. کدوم دیوانه ای میاد با پسر پیغمبر درگیر بشه؟
یزید.
نه اتفاقا برخلاف اون که ذهن شما هست، اولا یزید منافقه، اونقدری که شما خیال بگید متجاهر نیست، متجاهر هست ولی منافقه. اگر نبود همونجا همونجا جلوی امام سجاد میگفت من کشتم، خوب کاری کردم. نمیگفت عبیدالله کشته، من خبر نداشتم، قرار نبود بکشم. پس معلوم اونقدر دیوانه نیست. اتفاقا یزید تو این زمینه خوب عمل کرده. اگر امام حسین علیه السلام، چون امام حسین یزید رو وادار کرد به این رفتار، وقتی ولایت عهدی خواستن برقرار کنن چند نفر اعلام مخالفت کردن. پسر ابوبکر عبدالرحمن کشته شد، پسر زبیر عبدالله که فرار کرد و فرار رو عبدالله ابن زبیر کرد، گفتن میکشیمت، در رفت، رفت مکه، بعد به حکومت تشکیل داد. چرا؟ چون تو مکه خانوادش مکی بودن، اونجا توان تشکیل حکومت داشت. این فرار میتونه باشه، نه کار امام حسین. عبدالله ابن عمر هم بود، اول یه منومنی که حتی بعدن سهمشو دادن و بعدم قبول کرد، بیعت کرد. سید الشهدا هم اعلام کرد من بیعت نمی کنم. اینا جریان ها دیگه، جریان ها وقتی بیعت نمی کنن عرض کنم یعنی طرفدارشون رو بیعت نمی کنن، هر وقت اینا بیعت کنن طرفدارشون رو بیعت می کنن. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب، یا الله مخلصی، سلامت باشی، که صلوات بفرستی، یا الله سلامت، آقا مخلصی، علیکم السلام،
خلاف بیادبی شد، سلامت
باشی، بزرگوار، زنده باشی، آقا سلامت باشی.
بگم به حاکم جور نبست دست، وزیفه فقط شخصی امام حسین هم بود.
نه دیگه اون میشه نظریه تکلیف خاص، نظریه عدم بیعت دیگه نمیشه، دیگه عدم بیعت نمیشه. بله، اینی که امام حسین نخواد بیعت کند ولو اضطرارن، باید توضیح بدیم چرا. چرا حضرت ما همین الان بحث جنگ و صلح رو گفتیم، چرا امام حسین صلح کرد؟ چون دید اصل تشیع نابود ممکنه بشه. خب امام حسین هم همین کارو میکرد، اینو باید حلش کنی. وگرنه به چه دلیل بیعت نکرد؟ این عدم بیعت که اینا میگن امام عدم بیعت کنه، مثل اینمونه که بگن امام حسن عدم آتش بس با معاویه. خب چرا؟ اون وقت تازه میگیم که چرا بین ائمه ما تفاوت رفتاری، یعنی این تفسیری که شما دارید میکنید بین ائمه تفاوت رفتاری دیده میشه. یعنی ما نمیدونیم چرا یک امام ما توی شرایطی هیچ مدلی تقیه نکرده. چرا تقیه نکرده بقیه تقیه کرده؟ این خود یزید تقیه، خود امام سجاد صلی الله علیه با یزید تقیه کرده، امام باقر تقیه کرده، امام صادق تقیه کرد، یا امام حسین تقیه نکرده. خب چرا تقیه نکرد؟ یا باید شرایط رو جوری توصیف کنیم که جواب بده. برای همینم این جریان مثلا میان میگن یزید خیلی شارب الخمر بود، چی بود، که ما در دورانهای بعدی هم و هرچی اونا بگن ما تو دوران سلاطین بعدی نمونه شبیهشو داریم. باید روشن میشه عدم بیعت امام به چه دلیله، که انصافا هم سید الشهدا تا پایان این عدم بیعت رو ادامه داد، ولی باید توضیح داده بشه که چرا، دنبال چی بود حضرت، وگرنه باید این تکلیف خاص بود. یعنی نظریه عدم بیعت نمیتونه دفاع کنه. باز بگیم تکلیف خاص بود، میگیم آقا ایناشو نپرس دیگه، چون تکلیف خاصی بود.
لا ببینیم به همون دلیلی که امام حسین مشتبه سوال کرد که اصل تشیع بین نره، امام حسین هم بیعت نکرد که اصل تشیع بین نره.
چرا؟
چون اگر بیعت میکرد دیگه اصل تشیع در حکومت یزید از بین میره.
چرا؟ چجوری از بین میره؟
به خاطر اون نفاقی که یزید داشت،
نفاق معاویه که بیشتر بود، قطعا نفاق معاویه، هم نفاقش هم قدرت مدیریتش بیشتر از یزید. یعنی قرار بود ابن بره اونجا ابن
گناهش بارستر بود،
پس نفاق نمید بگیم دیگه. بعد بگیم متجاهر بود، خب باشه متجاهر بود، زمان امام سجاد هم متجاهر بود. چرا امام سجاد قیام نکرد؟ شرایط امام حسین چی بود؟ اول حضرت نه نامه کوفیان، نامه کوفیان تو مکه دست حضرت رسید.
نه
اون که حضرت محل نذاشته بودین علیه شماست. حضرت دو بار نامه نوشتن کوفیان، یک بار زمان خود امام حسن، که حضرت فرمود امام حسن. یه بار بعد از شهادت امام حسن نامه نوشتن، حضرت فرمود این طاغیه هست. پس یعنی نامه نوشتن شما ملاک نیست دیگه. و اینا اونجا بعد از اگر قرار بر حجت تمام شدن بود، بعد از شهادت امام حسن نامه به امام حسین نوشتن، حضرت بعد میرفت کوفه و قیام میکرد. نکرد این کار. نه 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 نه، اینی که دارم میگم شهادت امام حسنه، 10 سال پیش
شهادت امام حسن نامه فرستادن گفتیم، حضرت امام حسین بررسی کردن،
نه نه
حضرت فرستادنشون بررسی کردن، حضرت امام حسین که اوضاع مناسبه شما،
نه اینی که دارید میگید مال آخره، 10 سال بعد از اینی که من دارم میگم شهادت امام حسن سال 50 کوفیا بار دوم نامه نوشتن آقا ما حاضریم بیا قیام کنیم. حضرت جواب ندادن، فرمودن الان وقتش نیست. 10 سال بعد دوباره کوفیا کی نامه نوشتن؟ وقتی امام حسین از مدینه رفته بودن مکه. یعنی حضرت اول بیعت نکرد بعد کوفیا نامه سومو نوشتن. توجه می‌فرمایید؟ اگر قرار بود حضرت به نامه‌ها حتما باید جواب بده، خب 2 دفعه قبلی چرا جواب ندن؟ بار اول میشه توجیه کرد بگی زمان امامت امام حسن، بار دوم نمیشه توجیه کرد. این بار دوم امام حسین خودش امامه، امام حسن هم شهید شده، کوفیا هم نامه نوشتن، امام هم تو شرایط بیعت اضطراری هم نیست، میتونه بره قیام کنه. معاویه هم که خیلی کارو کرده بود، حتی صلح‌نامه با امام حسن هم زیر پاش گذاشته بود، خلافش عمل کرده بود.
ها شما
میخواهم ولی شبیه یزید تویش بود و سرطین نبود؟ خب شما میگید نه، من میگم بود ما ولید ما ولید اموی رو داریم که قرآن رو به جای سیبیل میذاشت به سمتش تیر مینداخت. یزید هم این کار رو نکرد، با کنیز مرده زنا میکرد. یزید هم این کار نقل نشده. حالا یزید گفتن معبون بود چی بود، ولی دیگه نبودن با کنیز مرد زنا کرد و از این موارد زیاد. چطور بگیم نبود؟ بعد اون وقت مثلا چه میزان، بعد اون وقت بگید که چه میزان فساد دیگه تقیه جایز نیست. مثلا با کنیز مرد زنا کردن میشه تقیه کرد، تو حوض شراب زنا کردن نمیشه مثلا. یعنی همچه چیزی نداریم دیگه. فساد گسترده داشتن هم بعد از یزید هم خود یزید. فساد گسترده هم یزید داشتن بعد از یزید داشتن. بنی امیه اصلا متلاطم بودن در دریای شهوات. یزید هم نمیگه، یزید هم اونجایی که میگه تو جمع خصوصی گفته. و یعنی من یزید نماز جمعه خونده، خطبه سخنرانی داره، روزه میگرفته. اگه قرار بود یزید بگه بسم الله الرحمن الرحیم من کافر بالله هم، که دیگه نمیتونست اونجا حکومت کنه. به اون امیرالمؤمنین معنی نمیشه، امیرالکافرین. امیرالمؤمنین باید حداقل ظاهرا مسلمان باشه. میگه من حکومت رو به دست نگرفتم الا برای یک روایت از پیغمبر، یه خاطره نقل میکن. میگه عدل و ساعت افضل من 500 عام عباده، یک ساعت عدالت با رعیت از 500 سال عبادت برتره. پس من میخوام حکومت کنم که با یه ساعت عدالت 500 سال عبادت برم جلو. یزیدم منافقه، منتها متفاوته. بله من قبول دارم تجاهرش از معاویه بیشتره، ولی تجاهرش از معاویه بیشتره، ولی او هم نفاق داره. نفاق معاویه عمیق‌تره، گسترده‌تره، پوشیده‌تره، اینو قبول دارم. ولی رفتار یزید بعدی ها هم همون کارا رو کردن. نه حالا این که نظر من چیه، یه بحث اینه که اون زمان چگونه بود. اون زمان یزید رو مسلمان میدونستن، مسلمان فاسق میدونستن. یه نمیرن مومنین دیگه میگم نامسلمانه که نمیگه نمیرن
سن خواهی ندارم.
نظر امام حسین نه آخه آیا امام سجاد هم زمان یزید بوده یا نبوده؟ اقدامی کرده یا نکرد؟
قیام
بوده، یعنی قیام اتفاق افتاده
درش امام حسین.
خب مگه امام حسین کسی رو داشت؟
72
نه دیگه این هم
فکری رو سید الشهدا با قیامش قدم.
خب چیه اون جریان فکری؟
همین قیامی که سید الشهدا کرد
که فعلا ما تو نظری اول میگه فرار، قیامی نیست دیگه، میگه فرار کرد.
همه بیعت نکردن.
خب امام سجاد هم بیعت نمیکرد.
امام
عرض کردیم اولا که در روایت اومده بیعت کرد، تو اون روایت قبول ندارم، گفتم یه حرفای خطرناک در مورد امام سجاد هست، بعد به وقتش بحث بشه. منتها اصلا بیعت به چه معناست؟ بیعت به معنای عدم اظهار مخالفت. همین الان مثلا فرض کنید مردم رو یکی گرفتن بیعت کردن، مردم عربستان چند نفر نمادین رفتن با اون کاغذ بیعت کردن با این ملک سلمان، همین اظهار مخالفت نکردن میشه بیعت دیگه. کمایی که تو ماجرای ولی عهدی این چهار نفری که گفتیم، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر و مقدم برنامشون سید الشهدا، اعلام مخالفت کردن، اعلام ابراز کردن.
آخه
منتجب نیست،
نیاز
نمی کرد به نظر؟ نه دیگه، آخه به نیاز که نیست. شما باید بگی که
امام حسین وقتی
قیام کرد اون ماجرا پیش اومد
دیگه،
منتجب باز همینو پرورش بده. نه خب یعنی پس وظیفه ای نبود که امتناع کنه از بیعت. بعد اما باقر هم همینطور، امام صادق هم همینطور، دیگه تا پایان ائمه هیچ کدوم همچین وظیفه ای ندیدن
دیگه. اونا هم سلاطین عوض شد دیگه.
نه نشون آقا امام هادی رو شما روزه میخوند بردن به سفره شراب، کجا عوض شد؟ خود امام حسین هم دعوت به سفره شراب نکردن که امام هادی رو دعوت کردن. خود امام سجاد رو توی شام مقابل حضرت شراب خوردن، امام سجاد رو بهش شراب ندادن که مکره بشه، ولی در مورد امام هادی شما میگیدین درسته، ولی قیام هم نکرد. باید اون حل بشه، وگرنه باید همه ابعاد با هم ببینیم، چون هرچی ما سوال و سخت، ما هرچی سوال و پیچیده تر مطرح کنیم تو بیان خودمون بیشتر به زحمت میفتیم. و البته اینو باید بگیم که این بحث چون بحث مهمیه، حالا شاید هم تمدید دادن، خواهش بکنیم تمدیدش کنیم، چون این بحث اگر واقعیتش اینه که اگر این بحث نخواد دقیق حل بشه، باز یه نفر بیاد از شما یه سوالی بپرسه، باز این مسئله نمیشه. ما باید به بدترین شکل ممکن مطرحش کنیم که همه ابعادش رو دیده باشیم. البته ممکنه بعدن تو اظهار نظریه بگیم آقا این نظریه که مطرح میکنیم مثلا 20% جواب میده، 5 تا ابهام داره، و رو ابهاماش هم کار کنیم. بعدن مثلا به عنوان نظریه پردازی بیان بگیم این قسمت، یعنی ادعا نمیکنیم همشو حل کردیم، این همه بزرگان به دست انداز افتادن. ولی مسئله مهمیه، همینی که ما میبینیم دو طرف جریان سیاسی امروز جامعه ما برای مذاکره کردن یا نکردن هر دو امام حسین رو گرفتن، این نشون میده مسئله مهم باید حل بشه. چون اینطوری نیست که دو طرف بیان عهد ببندن که بگذاریم امام حسین رو کنار، خودمون مردونه با هم بحث کنیم. هم برای مذاکره نکردن، نمیخوام بگم غلطه یا درستش کنم، هم برای مذاکره نکردن هم برای مذاکره کردن امام حسین الان داره استناد میشه. از ادعای رفاقت بگیرید تا مثلا فرض بفرمایید از این طرف اونایی که مخالفه. به نظر میاد نظریه امتناع بیعت هیچ مشکلی رو نمیتونه حل کنه، از جمله همین. اولا که یزید اگه امام حسین بیعت نمیکرد هیچ کاری باهاش نداشت، یعنی عاقلانه نبود اصلا درگیری. مثال بزنم برای شما که میگید یزید دیوونه بود، وقتی وارد مدینه شدن امام سجاد تو واقعه حره دخالت نکرده بود. خب تنها خانه امن مدینه در واقع حره، همه مورخین میشه خانه امام سجاده. چرا؟ چون یزید میگه مرض دارید مگه برید دوباره با پسر پیغمبر، با نوه پیغمبر درگیر بشید؟ حالا که او علیه ما اقدامی نکرده، شما میگی تنها خانه امن خانه علی ابن حسین، هیچ کاری باش نداریم ما. چرا؟ یزید مثلا کینه نداشت، حرمت شناس بود؟ نه آقا، اوغلایی نبود درگیری با امام سجادی که مردم گفتن آقا کسی که هیچ دخالتی تو جنگ نداشته، شخص محترمی هم هست، برای چی باش درگیر بشین؟ افکار عمومی براشون مهمه، و یعنی معنی نداره که خانه امام سجاد خانه آزاد باشه، باشه. پس این نشون، پس نه نه عرضم اینه، پس نشون میده، عرضم اینه تقوا که گفتم، عرضم اینه پس اگر امام حسین بیعت میکرد با یزید، یزید با ایشون کاری نداشت. عرضم اینه، یزید مرض نداشت با امام درگیر بشه، چون امام مشروعیت حکومتش رو رد کرده بود درگیر شد. عرضم اینه،
امام حسین بیعت کرد، ترورش کرده،
خب ترور کرد که معاویه نگفت من کشتم، توجه میکنی؟ به گردن نگرفت. نکته بعدی، نکته بعدی این که خب همیشه امکان ترور هست. خود امام سجاد هم میشه ترور کن. نه دیگه، خب شما باید جواب بدی که میگید، من که نمیگم اینو، شما که میگید باید خود جوابش هم بدی. نکته بعدی اینه، به عبدالله ابن جعفر یزید نامه نوشت آقا حسین رو برگردونید به مدینه، این امان نامه کتبی، و اگر امام حسین قبول میکرد برگرد مدینه از مخالفت دست برداره، امان نامه کتبی هم داشت، حداقل یه چند سالی با امام کار نداشتن دیگه، حالا بعدن ترور بخوام بکنن، چون زشت بود برای او. بعد امام حسین از مخالفت دست برداشت بود، خب چرا امام حسین قبول نکرد؟ یه نقلم از عبدالله ابن عباسه که به امام حسین گفت آقا از یزید میرم نامه برات میگیرم. من میخوام بگم قابل پیش بینی بود یزیدم چی نامه ای میده، چرا امام قبول نکرد؟ چون درگیری با امام حسین هزینه بالایی داشت، اینجور نبودونن ندونن. حتی شما شنیدید بارها که معاویه وصیت کرد با این ستا کار، یعنی درگیری، یعنی هزینه داره برای تو درگیری با امام حسین. حالا امام حسین میگه آقا من با تو مخالفت رسمی ندارم، مرض داشت مگه بیاد با امام حسین درگیر بشه؟ نظریه فرار از بیعت از ابعاد مختلف این گیر رو داره توش. خلاصه
این امانامه داده شده یا ما نظریه داریم که اگه داده میشه؟
بله بله داده شده. یا مثلا این عبارت رو ببینید، این عبارت امام وقتی داره از مکه خارج میشه فرموده هاذهی کتبهم و رسلهم و قد وجب علی المسیر لقتال اعداء الله. این عبارت یعنی فرار. یا اون روایت معروفی که شنیدید، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله مثلا، ولم یغیره به فعلا ولا قولا کان حقا علی الله یدخله، این یعنی فرار، من رعا سلطانا جائرا. یا الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یسناها، یعنی فرار. ده ها اشکال به نظریه فرار برمیگرده و صاحبان نظریه باید یا اینو حلش کنن، یا مثل آیه صحتی که ملتفت به این که این نمیتونه هدف غایی باشه چی میفرمان؟ میفرماد که امام حسین میخواد از مظلومت خدا بکار، این از مظلومت خدا بکار خیلی مبهمه، اینو از حالت منبری خارجش کنید، بگید از مظلومت خدا بکار یعنی چی؟ یعنی چه کار کنه؟ که حالا انشالله برای اینکه به صحبونه برسید بحث نگه میداریم. کتاب آیه اسفندیاری از جهت نقل اقوال کتاب خیلی خوبیه، بی نظیره. تو نتیجه گیری ایشون متمایل به نظر آقای صالح نجف آبادی و ما باش اختلاف نظر داریم. تو اونجایی که نظریات داره جمع میکنه خیلی تتبع خوبی داره، اونجایی که میخواد اظهار نظر کنه گاهی تو جمع‌بندی نهایی با آقای صالح نجف آبادی نزدیک میشه که ما باش اختلاف داریم. یه صلوات و رحمت کنیم.